افعال القلوب افعال تقبل على الاسمیه لبیان ما نشأت من ظنن او یقینن و تنسب المبتدا و الخبر مفعولین و لا یجوز حذف احدهما و ده. بحث امروز در باره افعال قلوب هست. ما در افعال قلوب رو چند جا داشتیم قبلا، ولی خب ایشون در اینجا تا حد کامل‌تر فرمودن، خیلی کامل‌تر از جاهای دیگه است. یعنی افعال قلوب که ایشون فرمودن خیلی کامل‌تر و جامع‌تر و دقیق‌تر از اون بحثی که در علوان به نف داشتیم و این من در هدایه هم داشتیم نداشتیم ساهم داشتیم. به هر حال این بحثی که در اینجا میفهمم خیلی خیلی جامعتر و کاملتر و فراگیرتر از اون بحثایی که اونا میکردن، اگرچه باز اینم کامل کامل نیست، یعنی یه مباحثی باز در افعال قلوب هست که ایشون متعرضش نشدن، ولی به هر حال خیلی خیلی جامعتر و دقیق‌تر و موشکافانه‌تر از اون چند جای دیگه که افعال قلوب رو میخوندیم بررسی کردن. ولی خب چون شما اصل مطلب رو میدونید دیگه خیلی مهم نیست. فقط ایشون رو قایم تقسیم بندی میکنن که تقسیم بندی رو خیلی قبلیشون هم کردن، تقسیم بندی خیلی خوبی هم هست. ایشون میفهمن که اساساً افعال قلوب رو به چهار دسته باید تقسیم کرد. افعال دستی اول افعالی هستن که فقط بر یقین دلالت میکنن. دسته دوم افعالی هستن که فقط بر پایین تر از یقین، یعنی بر ظن دلالت میکنن. دسته سوم افعالی هستند که هم بر یقین دلالت میکنن هم بر ظن، ولی بیشتر بر یقین دلالت میکنن. دسته چهارم افعالی هستند که هم بر یقین دلالت میکنن هم بر ظن، ولی بیشتر بر ظن دلالت میکنن. این چهار قسمت رو میفرمان. بعد افعال هر قسمتی رو هم به اسم میبرن و بحث رو پایینش میبرن. بعد از این بحث هم بحث تعلیق و بحث القاء رو پیش میکشن که بحث القاء و تعلیق رو هم قبلا داشتیم. باز ایشون در اینجا باز کاملتر و جامعتر میفرماید. پس ابتداعا افعال قلوب رو میفرمایند، تقسیم بندیش رو هم میفرمایند، بعدم بحث القاء و تعلیق رو در اون آخر بحث میکنند. پس این موقعی تکرار میکنند، ایشون میفرمایند که افعال قلوب چهار دسته هستند. دسته ای از افعال قلوب هستند فقط بر یقین، بر قطع، بر جزم و بر غیر دودلی و به اصطلاح قاطع بودن و بات بودن دلالت میکنن. یه دسته هست. یه دسته هستن فقط بر ظن دلالت میکنن، یعنی دلالت بر یقین هرگز ندارن، همیشه دلالت بر ظن و شک و گمان و پندار و دودلی و شبهه و اینها میکنن. دو دسته. دسته سوم هم دلالت بر ظن میکنن هم دلالت بر یقین، دسته ای هستن که بر هر دو دلالت میکنن، ولی بیشتر دلالت بر یقین میکنن. دسته چهارم هم باز افعالی هستن که هم دلالت بر ظن میکنن هم دلالت بر یقین، ولی بیشتر دلالت بر ظن میکنن. این چهار دسته رو میفرمایند و بعد افعالش رو هم میفرمایند. فصل و فصل من پس خیلی آسونه دیگه، همه آقایون هم متوجه دارن. افعال القلوب، افعال القلوبه، افعال قلوب. افعال قلوب چه هستن؟ افعالی هستن که تدخل علل اسمیته، داخل می شوند بر اسمیه، یعنی داخل می شوند بر جمله اسمیه، یعنی بر سر مبتدا و خبر در می آیند. افعال قلوب بر سر مبتدا و خبر در می آیند. دقت فرمایید. پس افعال قلوب افعال قلوب افعالی هستند که هر خلو علم اسمیه داخل می شود بر اسمیه. این اسمیه در حقیقت صفتی است که موصوفش حذف شده است. این تدخل علم اسمیه یعنی تدخل علم جملت اسمیه، داخل می شود بر جمله اسمیه، چون قرینه وجود داشته معلوم بوده دیگه حذفش کردن. تدخل علم اسمیه یعنی تدخل علم جملت اسمیه، داخل می شود بر جمله اسمیه. خب چرا داخل می شود؟ لبیان ما نشأت من، برای بیان کردن چیزی که اون جمله اسمیه از اون چیز نشأت گرفته است. ببینید آقا شما هر جمله‌ای که بگید این یا از یقین شما نشأت میگیره، سرچشمه میگیره، یا از چی؟ یا از شک. از این تو که بیرون نیست دیگه. شما هر جمله‌ای از دهنتون بیاد بیرون یا نسبت به اون یقین دارید یا نسبت بهش یقین ندارید. حالا ایشون میفهمن که ما چرا بر سر جملات اسمیه افعال قلوب در میاریم؟ برای اینکه نشون بدیم که این جمله اسمیه که میخوام بگم از شک هم سرچشمه میگیرد یا از چیم سرچشمه میگیره؟ از یقین هم سرچشمه میگیره. اگر ببینید آقا، اگر من بگم که زیدون قائمون، اگه من بگم زیدون قائمون، زید ایستاده است، آیا وقتی میگم زیدون قائمون زید ایستاده است، این خود این جمله نشون میداد که من به این مطلب علم دارم یا نسبت به این مطلب شک دارم؟ نشون نمیده. وقتی من همینطور میگم زیدون قائمون، زید ایستاده است، خود این جمله هرگز نشون نمیده که آیا این زیدون قائمونی که من میگم این از علم و یقین و قطع من سرچشمه میگیره یا از شک و گمان من سرچشمه میگیره. هیچ نشون نمیده این جمله. ولی اگه به جای اینکه بگم زیدون قائمون گفتم چی؟ گفتم علم تو ان زیدن قائمون، یا علم تو زیدن قائمن، اینجور گفتم. وقتی هم نشون دادم که زید ایستاده است، همم میگم این جمله‌ای که میگم زید ایستاده است از علم من سرچشمه میگیره، نسبت به شک ندارم. انسان آقا اگر اساسا جمله اسمیه رو بدون این که افعال قلوب رو بر سرش در بیاره بگه، جمله اسمیه رو بگه ولی هیچ کدوم از افعال قلوب رو بر سرش در نیاره، این خود جمله اسمیه نشون نمیده که آیا این جمله از علم من سرچشمه میگیره یا از شک من. به عبارت دیگه نشون نمیده که آیا من نسبت به مفاد این جمله یقین دارم، قطع دارم، جزم دارم، بط دارم، حتم دارم یا نه. نشون نمیده. ولی اگه من افعال قلوب بر سر جمله اسمیه در بیارم، چرا؟ افعال قلوب نشون میدم که این جمله اسمیه آیا از شک من برخواسته است یا از علم من منشأ گرفته. این از کجا نشو نما کرده است؟ این جمله اسمیه نشون میدن که اگر این جمله با اون افعال یه دستی اول به کار رفت، معلومه که از شک من، از علم من سرچشمه گرفته است. اگر با افعال دستی دوم استعمال شد، معلومه که از شک و ظن من استعمال شد، سرچشمه گرفته است. پس بنابراین ایشون میفهمه که چرا ما بر سر جمله اسمیه افعال قلوب رو در میاریم. میفهمه به خاطر اینکه اگر شما جمله اسمیه رو بگید ولی هیچ کدام از افعال قلوب رو بر سرش در نیارید، فقط بگید زیدون قائمون، همین جمله اسمیه زیدون قائمون رو بگید ولی هیچ کدام از افعال قلوب رو بر سرش در نیارید، خود جمله زیدون قائمون نشون نمیده که آیا شما نسبت به این جمله یقین دارید و میگید یا نسبت به شک دارید و میگید. نشون نمیده خود زیدون قائمون. وقتی من میگم زیدون قائمون، شما نمیدونید که آیا من نسبت به این مفاد زیدون قائمون یقین دارم یا نسبت به شک دارم. نشون داده نمیشه. ولی وقتی از آل قلوب بر سر زیدون قائمون در بیارم و بگم علم تو زیدن قائما یا بگم زنن تو زیدن قائما، وقتی علم تو و زنن تو نشون میدن که من نسبت به مفاد جمله یا علم دارم یا چی دارم؟ یا شک دارم. میگن پس این فایدهش هست و خیلی خوب بررسی کرد، یعنی خیلی خوب نکته رو متذکر شدن، من جای دیگه ظاهرا ندیده بودم. افعال القلوب افعال قلبی افعالی هستند که تدخل علی اسمیت، داخل می شوند بر اسمیه، یعنی داخل می شوند بر جمله اسمی. لبیان ما، برای چی داخل می شوند؟ لبیان ما، برای بیان چیزی که نشأت من، که نشأت گرفته از اون جمله اسمی از اون، برای اینکه نشون بدن که آیا جمله اسمی از شک نشأت گرفته است یا از علم و یقین نشأت گرفته است، از کجا ناشی شده است. لبیان ما، برای بیان چیزی که نشأت گرفته است اون جمله اسمیه، من و از اون چیز، برای بیان چیزی که جمله اسمیه از اون چیز نشأت گرفته است. خب من، این منی که برفان بیان چیه؟ بیان اون ماست. مگه جمله اسمیه از چی نشأت میگیره؟ وان من ظن او یقینه. هر جمله‌ای که آدم بیان میکنه یا از ظن نشأت میگیره یا از چی نشأت میگیره؟ یا از یقین. یعنی هر جمله‌ای که من دهنمو باز کردم و گفتم یا نسبت به اون جمله قطع و یقین و علم و حتم و بت دارم یا نسبت بهش نه این حرفا رو ندارم، شک دارم، دودلی دارم. اگه از اون باشه میگن از علم و یقین نشأت گرفته، و اگر نه میگن از شک و ظن نشأت گرفته است. پس لب چرا بر سر جمله اسمی در میاد؟ مگه جمله اسمی خودش نیاز داره؟ میگه بله، آخه جمله اسمی خودش که به خودی خودش زبون نداره که بگه آیا مفادمه رو این متکلم از روی یقین داره میگه یا داره از روی شک میگه. وقتی میگن وقتی افعال قلوب بر سرش در میاد، نشون میده که این جمله اسمی آیا از شک منشأ گرفته است یا از علم منشأ گرفته است. نشون میده لبیان ما برای بیان چیزی که نشأت فاعلش هی است که برمیگرده به چی؟ جمله اسمیه. برای بیان چیزی که نشأت گرفته از اون جمله اسمیه، منه از اون چیز. خب حالا جمله اسمی اگه از چی نشأت میگیره؟ من ظن او یقینه. از ظن یا یقین، یا از ظن نشأت میگیره یا از یقین. خب اینم از این. گفتم این نکته لبیان ما نشأت من ظن او یقینه خیلی نکته مهم و جالبیه. و تنسب المبتدا اول خبر مفعولن. حالا میفرمان که اینا بر سر جمله اسمی که در میان، جمله اسمی مبتدا و خبر داره، مبتداش مرفوعه، خبرش هم مرفوعه، اینا چیکار میکنن با مبتدا و خبر؟ میگن هیچی، میان هر دو رفع رو میگیرن و به جای دو تا رفع دو تا چی بهشون میدن؟ دو تا نصب. چرا دو تا نصب بهشون میدن؟ به خاطر اینکه هم مبتدا و هم خبر الان میشن دو تا مفعول برای اون فعل قلبی. چون افعال قلبی عادتاً، یعنی افعال قلبی که اینجا داریم میخونیم، یعنی افعال قلبی عادتاً دو مفعولی هست و بنابراین بر سر مبتدا و خبر که در میان، هر دو رو، هم مبتدا رو و هم خبر رو نصب میدن، به خاطر اینکه مبتدا میشه مفعول اولشون، خبر میشه مفعول دومیشون. میفهمون و تنسب المبتدا اول خبر و این افعال قلوب نصب میدهند به چی؟ به مبتدا و به خبر. و تنسب المبتدا اول خبر و نصب میدهن این افعال قلوب به مبتدا و به خبر، به هر دو نصب میدن. با اینکه مبتدا قبلا مرفوع بود، خبر هم قبلا مرفوع بود، میان به هر دو نصب. چرا نصب؟ میفهمن مفعولن، این مفعولن حاله، به خاطر اینکه این دوتا در حالی هستن که در حال مفعولیتن، هر دو مفعولن، هم مبتدا مفعوله، هم چی مفعوله؟ هم خبر مفعوله. حالا آیا میشه آقا وقتی که این افعال قلوب دو تا مفعول میگیرن، یکشون مبتدا است یکی خبر، آیا میشه یکی از این دو تا رو ذکر کنیم و یکی رو ذکر نکنیم؟ اینو بارها خونده بودیم که همچی چیزی محال نمیشه. در زبان عربی نمیشه انسان مفعول اول افعال قلوب رو ذکر بکنه، مفعول دوم رو ذکر نکنه. این نمیشه. بالعکس، مفعول اول رو ذکر نکنه، مفعول دوم رو ذکر بکنه. این نمیشه. درباره افعال قلوب شما دو تا کار میتونید بکنید. درباره افعال قلوب دو تا کار میتونید بکنید. یا هر دو تا مفعول رو با هم بیارید، یا هر دو تا رو با هم نیارید. این دو تا کار میتونید بکنید. میتونید هر دو تا مفعول افعال قلوب رو، هر دو رو با هم بیارید، میتونید هم هر دو رو با هم نیارید. ولی بخواید یک رو بیارید، یکی رو نیارید، این نمیشه. بخواید مفعول اول رو بیارید، ولی مفعول دوم رو ذکر نکنید، این محاله. بخواید مفعول دوم رو ذکر بکنی ولی مفعول اول رو نیاری، اونم محاله. بخواید به هر حال یکی رو بیاری یکی رو نیاری، محاله نمیشه. یا باید هر دو رو با هم بیاری یا باید هر دو رو با هم نیاری. و دلیلش هم اینه که به خاطر اینکه هر دو تا مفعولا نسبت هم چی هست؟ مبتدا و خبر هست. و مبتدای بدون خبر نمیتونه باشه، خبر بدون مبتدا هم نمیتونه باشه. ولا یجوز و حذف و احدهما، ولا یجوز و جائز نیست حذف احده ما، و جائز نیست حذف یکی از این دو مفعول وحدهو به تنهایی. اگه بخواید به تنهایی یکی از این دو مفعول رو حذف بکنید، یعنی یکی رو حذف بکنید و یکی رو بیارید، این نمیشه. یا باید هر دو رو با هم بیارید یا باید هر دو رو با هم نیارید، ولی یکی رو بخواید بیارید یکی رو نیارید، این نمیشه. به خاطر اینکه وقت اگه بخواید یکی رو بیارید یکی نیارید، یعنی مثل اینکه شما مبتدا آورده اید بدون خبر، یا خبر آورده اید بدون چی؟ بدون مبتدا، و این نمیشه. ولا یجوز و جائز نیست حذف احدهما وحده، حذف یکی از دو تا مفعول وحده به تنهایی. به تنهایی یکی از دو تا مفعول رو حذف کنید، یعنی اون یکیشو بیارید ولی اینو به تنهایی نیارید، نمیشه. خب حالا گفتیم که این افعال قلوب چند دسته میشن به تعبیر ایشون؟ 4 دسته. البته به تعبیر ایشون هم من تعبیر خیلی از قبل از ایشون هم هست، ولی به هر حال ایشون اینجا در اینجا فقط 4 دسته. وحیه این افعال قلوب اینا هستن. دسته اول و افعال قلوب هستن که فقط دلالت بر یقین میکنن، دلالت بر یقین، علم، قطع، جزم، حتم، بت. خب خلاصه هیچ گونه دودلی درش نباشه. وحیه اونا که دلالت بر قطع یقین میکنن چیان؟ وجده یکی هست و الفا دوتا. از یه نکته از همه اول بگیم، هر وقت مثلا میگیم وجده، دیگه وجده با تمام تصاریفش، البته وجده وجده وجدو وجدت وجدتا وجدنه الاخره، یجدو یجدانه یجدونه تجدو تجدانه یجدونه، غیر از یکی دوتا شده که اونا رو اسم میبرم، میگم اونا دیگه صرف نمیشن. وگرنه وقتی میگیم مثلا وجده یکی از افعال قلوبه، نه فکر بکنید فقط واو و جیم و دال، فقط وجده، نه، هر چه صرف بشه وجده وجدا وجدو تا آخرش، یجدو یجدانه یجدونه تا آخرش، درفهمید؟ تمام اینا تمام تصاریفشون فعل قلبیان، درفهم؟ هر جو صرفشون میکنه، گفتم غیر از یکی دو تا که اونا صرف نمیشن که اونا رو میگم اینا صرف شدن نیست. وحیه و این افعال قلوب چیان؟ یکی وجده هست، وجده. خب وجده یعنی چی؟ دیگه وقتی میگیم دلالت بر یقین میکنه، وقت وجده یعنی چی؟ یعنی یقین کرد، یعنی علم پیدا کرد، یقین کرد، درخواهم؟ حتم پیدا کرد، جزم پیدا کرد. وحیه او افعال قلوب وجده هست یکی و الفا دوتا، وجده و الفا، درخواهم؟ دوتا دیگه هم هست، اون دو تا دیگه هم یه باره برمیسید دیگه بحث تکمیل میشه. دو تا دیگه هم هست، یکی تعلمه، یکی هم درا، یکی تعلم، یکی درا. این چهار تا، این چهار تا برای چی هست؟ این چهار تا میفرمایند لتیقن الخبر، این چهار تا برای تیقن خبر هست، یعنی برای نشون دادن این است که من نسبت به این خبری که میدم چی دارم؟ یقین دارم. لتیقن الخبر، برای تیقن خبر هست. خب اینا چهارتا میشن، این چهارتا که دو تاشون کتاب فرمود دو تاشون خدمت ما عرض کردن، این چهارتا فقط برای یقین استعمال میشن، یعنی اینا فقط و فقط برای نشون داده میشن که انسان نسبت به مطلبی که اظهار میکنه یقین داره، قطع داره، دیگه شکی نداره. خب یکیش خدمت رو ارسان کتاب بود چی بود؟ وجده بود. یکی دیگه الفا، الفا و از باب افعاله، الفا یلفی الفا، در قرآن هم چند جا این ماده استعمال شده است، دقیقا فهمونید؟ الفا یلفی الفا، مصدر باب افعال، اون وجده که خب ثلاثی مجرده، الفا ثلاثی مزید از باب افعاله، الفا یلفی الفا، تعلم و درا، درا هم با ثلاثی مجرده. خب حالا این سه تا از اینا صرف میشن، یکی وجده هست که توی تا بود، یکی خدمت رو عرض کنم که الفا بود، اونم کاملا صرف میشه، یکی هم دراست، ولی این تعلم شما صرف نمیشه، این تعلم همه فقط همین سیقش استعمال میشه، تعلم فقط تعلمی صرف میشه، تعلم یعنی بدان، تعلم یعنی اعلم، یعنی بدان، تعلم در اینجا یعنی اعلم، یعنی بدان، امر، تعلم امر هست، یعنی اعلم بدان. خب آقایون دقت دارن که در این چهار تای اول که خدمت رو عرض کردیم، در این چهار تا وجده و الفا و درا، این سه تا صرف میشن، یعنی کاملا ماضی و مضارع همه چیشو صرف میشه، ولی تعلم فقط همین صیغه استعمال میشه، همین تعلم، دیگه بقیه صیغه‌هاش استعمال نمیشه. این از این. خب حالا این چهار تا در چه چیزی ویژگی مشترکشون چیه؟ اینه که هر چهار تا فقط برای بیان چی به کار میرن؟ یقین، قطع، جزم. لتیقن الخبر، برای تیقن خبر استعمال میشه، ولی اینها برای تیقن خبر. حالا مثال بزنیم ببینیم. نه مورد انهم الفوا اباهم ضالین، این آیه قرآنی سوره خدمت رو عرض کنم که الصافات آیه 69، سوره الصافات آیه 69، سوره الصافات آیه 69. خب حالا اول معنا بکنیم و بعد هم ترکیب بکنیم. انهم الف و آباهم ضالین، یعنی آنها پدران خودشون رو گمراه یافتند. انهم همانا آنها، الفو، الفو از همون چیه؟ الفا، الفو یافتن آباهم پدران خودشون رو، زالین گمراه، اونا پدران خودشون رو، آبا و اجداد خودشون رو گمراه یافتن. خب حالا جملاتی بخواهم ترکیب بکنیم، ان از حروف مشبهتون بالفعل، درست آقا؟ ان از حروف مشبهتون بالفعل، اسمش چیه؟ هم. هم اسمشه، از نظر باید بگیم محلن منصوبه. و تمام الف و آبا اهم زالین، تمام الف و آبا اهم زالین، تمامش میشه خبر برای چی؟ خبر برای انه، بنابراین محلن مرفوعه. و اما حالا خود الفو رو که اصلا بحث ما اینه، الفو از افعال قلبیه، فاعلش چیه؟ اون واو، اون واو الفو، اون واوش ضمیر متصل مرفوع فاعل هست. اون وقت دو تا مفعول میگیره، افعال قلبی، افعال قلبی که در اینجا بحث ما هست، اینا دو مفعولی هست دیگه، دو تا مفعول میگیرن. حالا دو تا مفعولشون چی هست؟ یکی آبا که میبینید منصوب هم شده، میگیم آبا ا مفعول اوله، زالین مفعول چندومه؟ دومه. وقت زالین نصبش رو با چی نشون داده ایم؟ با یا، به خاطر اینکه جمع مذکر با جمع مذکر سالم بوده، نصبش رو با یا نشون میده. از نظر گفتن زالی، آنان یافتن پدران خودشون رو گمراه. این هم اصلا. پس الفو از افعال قلبی دو تا مفعول هم گرفته، یکی آبا، یکی هم زالی. آبا نصبش با فتحه ظاهره است و زالین هم نصبش با یا. هم هم که مضافه برای آبا محل نکرد. خب این هست. پس اینا دسته فقط دلالت بر چی میکنن؟ فقط اینها دسته هستن که دلالت بر یقین میکنن. و جعل و زعم، اینا لزنده نیست. دسته دوم اونا هستن که فقط دلالت بر شک و دلنی میکنن. یکی چه هست؟ یکی از جعل هست، جعل و زعم. جعل و زعم اینا برای دلالت بر چی میکنن؟ دلالت بر زن میکنن. و جعل و زعم دلالت بر این. سه تا دیگه هم هستن، هجا، حجر و حق. این سه تا دیگه هم دلالت بر یقین نمی کنن، دلالت بر شک می کنن. یعنی از همین دسته دوم هم. یکی هجا، دلالت هم مثل رما، مثل رما، مثل غذا، غذا، این هم هجا. یکی هجا، یکی عد، یکی هم حق. اینا هم دلالت بر زن می کنن. خب و جعله و زعمه و این ستایی که ما خدمت رو عرض کردیم، یعنی حجا، عده، حب. و جعله و زعمه اینا لزندهی، یعنی چه لزندهی؟ لزندهی یعنی برای زن خبر است، یعنی برای نشون دادن اینه که این خبری که من میگم از روی زن میگم، از روی شک میگم. لزندهی یعنی لزند خبر، برای زن خبر است، نه یقینه به خبر، شک نسبت به خبر. باز در اینا دقت بکنید آقا، این چارتایی که خدمت پنجشه که گفته شد، جعله و زعمه و حجا و عده، این چارتا کاملا صرف میشن، ولی حب باز همین یه سیغش بیشتر صرف داریم، همین یه سیغه هست. حب باز دیگه قابل تصرف نیست. اون چارتا یعنی جعله، حجا، عده و زعمه که تو خود کتاب هست، این چهارتا کاملا صرف میشن، ولی حب صرف شدنی نیست. حب هموقت همین حب فقط صرف میشه، امرم هست، حب امر، صیغه اول امر، فقط همین که صیغش صرف میشه. مثل چی؟ خب حالا اینا برای چه هست؟ اینا گفتیم ما برای چی بکار میبریم؟ برای زن بکار میبریم. نه بمانند دیگه زعم الذین کفروا ای الی قصو، اگه لن دارید که دارید، اگه ندارید باید یه لن داشته باشید، یعنی باید بگذاره لن یوب اسو. حالا من کتاب هم یه لن بالاش داره، لن ریز اون بالاش داره، به حال هر کنون دارن که دارن ندارن، باید یه لن بگذاره. خب یه مثال هم برای افعالی که دلالت بر شک و دلیلی میکنند بزنید. نه مامانند زعم الذین کفروا لن یوب اسو، زعم پنداشتن. اینجا زعم از افعالی که دلالت بر یقین میکنه، دلالت بر شک شکل. از نظر میگیم مثلا پنداشتن، خیال کردن. زعم الذین کفروا پنداشتن کسانی که کافر شدن، الی یبعثون، پنداشتن که هرگز مبعوث نخواهند شد، پنداشتن که مبعوث شدنی نیستن. زعم الذین کفروا، پنداشتن کسانی که کافر شدن که چی؟ که علن یبعثون، که مبعوث نمیشوند، برانگیخته نمیشوند در روز قیامت. حالا یه بحثی هست آقا که این افعال قلبی بعضی هاشو اصلا همیشه باید دوتا مفعول بگیرن، بعضی هاشو اصلا یک مفعول میگیرن، بعضی هاشو اصلا سه تا مفعول میگیرن. گفتم این بحثش بیره اینجا ایشون پیش نکرد، وگر باز در اینجا شما یه علی یبعثو بیشتر نمیبینید، با اینکه این علی یبعثو یه مفعول است جانشین دوتا مفعول، بحثش دیگه مفصل میشه خدمت عرض کنم. وگرنه اینجا شما برای زعما یه مفعول بیشتر نمیبینید، اونم علی یبعثو، ولی علی یبعثو یه جمله است که جانشین دوتا مفعول است و بحثش مفصل. خب حالا اینم سوره التغابن آیه 7، سوره التغابن قبن یعنی زرق، التغابن آیه 7 نماز با و علما و رعا. حالا بعد میاد دسته سوم. دسته سوم اونایی هستن که هم برای زن استعمال کردن هم برای یقین، اما بیشتر برای چی استعمال میشن؟ برای یقین. و علما و رعا، فهمان و علما و رعا اینا چی؟ اینا لیل امرعی، لیل امرعین یعنی چی؟ برای امرعین هم یعنی هم برای شک استعمال میشن هم برای چی؟ علم، برای حق استعمال میشن، اما بیشتر برای چی استعمال میشن؟ برای علم. اینه که برای غالب و لیل یقین، درسته برای هر دو استعمال میشن، ولی غالب برای چی استعمال میشن؟ برای یقین، برای قطع و جزم و علم. خب اینا چی هست؟ اینا هم دوتا هستن، علمه و رعا، که هر دوشون هم سخت میشن، علمه و رعا. نه هم مثل چی؟ باز آیه شریف میفهمم، اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، روز قیامت رو کفار دور میبینن و ما که خدا هستیم نزدیک میبینیم. اِنَّهُمْ یعنی همانا اونها، يَرَوْنَهُ بَعِيدًا دورش میدانند، اما وَنَرَاهُ قَرِيبًا اما ما قریبش میدانیم، ما نزدیکش میدانیم. کفار روز قیامت رو فکر میکنن خیلی طول میکشه تا روز قیامت رخ بده، ما که خدا هستیم خیلی نزدیکش میبینیم، ما نزدیک میداریم قیامت رو، با یک کفار قیامت رو دور میدانند، بعید میدانند. حالا باز این جمله رو بخواهم ترکیب بکنیم، ان از حروف مشبهتون بالفعل، هم چیشه؟ اسمشه، بنابراین محلن منصوبه، خبرش تمام یرونهو بعیدنه، تمام یرونهو بعیدن، تمامش خبر ان است، بنابراین محلن مرفوعه چون خبر این است. و اما خود یرونهو، یرونهو از کدوم یک از افعال قلوبه؟ از ماده رعاست. وقت یرونه فعل، فاعلش چیه؟ اون واو، اون واو یرونه چیه؟ فاعل یرونه هست، پس فاعلش واو. و اما مفعول چند تا باید بگیره؟ دوتا، یکی هو مفعول اولشه، از این نظر محلن منصوبه، یکی هم بعیدن مفعول چندمشه؟ دومشه. و نراه و قریبان باز همینجوره، واو که هیچی، نراه و چی؟ نرا باز مفعول، باز فعل قلبیه، فاعلش چی نرا؟ نحنویست که مستتر در نراست، و هو مفعول اولشه، قریبان مفعول دومشه. در ضمن باز آقایون دقت داشته باشن که هم علمه صرف میشه هم رعا صرف میشه، هر دو صرف. و زنه و خاله و حسبه، اینه دسته چهارم، زنه و خاله و حسبه، اینا هم لهما، باز لهما یعنی چی؟ یعنی اینا هم باز هم برای یقینن هم برای شک، اما والغالب و فیها از زنه، اما اون چیز که غلبه داره در اینها چیه؟ زنه، یعنی بیشتر برای چی استعمال میشن؟ برای زن. نه ممانند چی؟ مثل حسب تو زیدن قائما، من زید و ایستاده میپنداشتم. حسب فعل مبنی بر سکون، تو فاعلش، زیدن مفعول اول، قائما مفعول چندم، مفعول دوم. باز اینا هم زنه هم خاله هم حسبه صرف میشه. پس آقایون دیگه دقت کردن که ایشون افعال قلوب چند دسته کردن؟ چهار دسته، یه دسته دلالت فقط بر یقین، یک دسته دلالت فقط بر شک، یک دسته دلالت هم بر یقین و هم بر شک ولی بیشتر در یقین، یک دسته دلالت هم بر یقین هم بر شک ولی بیشتر در شک. حالا ممکنه آقایون این مطالب رو با مطالب از عوامل و فعل نه خیلی متعارض ببینن، یا نمیدونم هدایه هم بحث افعال قلوب داشت نداشت. بله ممکنه این آقایون ببینن که بسیاری از مطالب که در اینجا گفته شده با اونا فرق میکنه. مثلا علمه رو در اونجا میگفتیم برای چیه؟ یقینه. اینجا میگن نخه، گاهی برای یقینه، گاهی برای چیه؟ برای شکه. خیلی تعارضات ممکنه آقایون ببینن، یعنی خیلی از مطالبش با اونا فرق میکنه. اونجا یه حالت فیما بینمون درباره چی بود؟ حالت فیما بینمون زعمه بود. اینجا میبینیم اینجور نیست. خدمتتون خلاصه هر جا تعارض دیدید حق با شیخ بهائیه. هر جا، یعنی این مطالبی که ایشون اینجا فرمودن دیگه مول درزش نمیره. همین هم درست هم هست دیگه. اگه با هدایت دید با هم فرض میکنه، با عوامل فنده دید با هم فرض میکنه و اینا، اونا به حال اشتباهه. هر جا آقا دیدید حق همینه که آقای مهو شفاهایی در اینجا فرمودن. دقیق فرمودید. حالا بعد هم تو سویتی میبینید، سویتی هم این همینیشون میگه، این شیخ بهایی میگه. دقیق فرمودید. خلاصه هر جا تعارض پیش اومد دیدید اینونه، بدونید که یقین داشته باشید که حق با ایشونه و اونا حالا نمیدونم چی بشه. مسئله بعدی بحثی است که در افعال قلوب داشتی، در اونجا هم داشتی. یکی القاء و یکی چیه؟ یکی تعلیقه. یه بحث القاء داریم، یه بحث تعلیق داریم. ببین آقا، اگر شما افعال قلوب رو اول به کار بردی و بعد دو تا مفعولشون رو ذکر کردی، دقت کنید. مثلا بگید که علمتو زیدن قائمن. یه وقت اینجور آدم میگه، یعنی علمتو که فعل قلبیه ابتداعا میگه، زیدن و قائمن که مفعول اول است و مفعول دوم، اینها رو در مقام بعد میگه. یه وقت اینجور میگه، یه وقت میاد علمتو رو میاره وسط میگه زیدن علمتو قائمن. یه وقت هم نه، میگه زیدن قائمن علمتو. ببینی علمتو جاش متغیر شد. در اون جمله اول که ما نوشته بودیم، اول نوشته بودیم علمتو زیدن قائمن، که اینجا علمتو که فعل قلبیست اول بود، زیدن و قائمن در رتبه دو و سه بودن. یه وقت علمتو از رتبه یک میاد رتبه دو، یعنی میاد درست وسط واقع میشه، وقت میشه زیدن علمتو قائمن. یه بار هم میاد از رتبه یک که اومد رتبه دو، حالا از رتبه دو صاف میاد رتبه سه واقع میشه، یعنی میگید زیدن قائمن علمتو. سه جور میتونید بگید. خب در اینجا میگید علمتو زیدن قائمن، هر دو منصوب چون هر دو مفعول هست. زیدن علمتو قائمن، باز هر دو منصوب چون هر دو مفعول هست. زیدن قائمن علمتو، باز اینجا هم هر دو منصوب چون هر دو مفعولون به هم، درست؟ ولی گفتن که این جمله اول رو هم یه جور میشه خود، یعنی جمله اول علمتو زیدن قائمن، اینو فقط همین یه جور میشه خون، هیچ جور دیگه نمیشه خون. جمله اول رو، جمله اول یعنی اون جمله‌ای که درش فعل قلبی در رتبه اول واقع شده، اون جمله‌ای که درش فعل قلبی، یعنی علمتو مثلا فعل قلبی علمتو در رتبه اول واقع شده، اینو فقط همین جور میتونید بخونید. یعنی باید بخونید علمتو زیدن قائمن. ولی دو تا جمله دوم و سوم دو جور میشه خون، همین جور میشه خون. هم به جایی که بگید زیدن علمتو قائمن، میتونید بخونید زیدون علمتو قائمون. اینو اینجور هم میتونید بخونید، زیدون با حالت رفع دیگه میتونید بخونید علمتو قائمون، هر دو رو با حالت رفع. باز جمله سوم هم دو جور میشه خون، هم زیدن قائمن علمتو، هم زیدون قائمون علمتو، هر دو جور میشه خون. دقت فرمایید. پس اگر علمتو مثلا که فعل قلبی هست، اگر فعل قلبی در رتبه اول واقع شد، فقط و فقط به یک وجه میشه عبارت رو خون، و اونم اینجوری علمتو
زیدن قائمن، هر دو رو بار نصب، فقط به همین شکل میتونید بخونید، دیگه شکل دیگه‌ای در روبروش ندارید، منفیه. اما اگه خوندید زیدن علمت قائمن، یعنی علمتون فعل قلبی در رتبه دوم واقع شد، وقت دو جور میشه خوند، یکی زیدن علمت قائمن، هر دو رو منصوب، یکی زیدون علمت قائمون، هر دو چی؟ مرفوع. باز اگه علمتو که فعل قلبی از رتبه دو هم رفت رتبه سه، اونم دو جور میشه خون، یکی زیدن قائمن علمتو، یکی زیدون قائمون علمتو. پس اگه فعل قلبی در رتبه یک باشه فقط یه جور میتونید بخونید، ولی اگه فعل قلبی در رتبه دو یا رتبه سه باشه در هر صورتش چند جور میتونید بخونید؟ دو جور. حالا این دو جور رو که اینجا میتونید بخونید، میگن در اینا در فعل قلبیشون چی پیش اومده است؟ القاء پیش اومده است. این دو تایی که اینجا هستن، دو تا سطری که دو تا چیزی که در ستون دوم هستن، این دو تا رو میشه میگن فعل‌های قلبیش درش القاء پیش اومده است. دقت کنید. مسئلتون، مسئله اینا آقا چون آشنایی دارم بعد خیلی روش بحث نمیکنم. مسئلتون، مسئله و اذا توسطت. ببین آقا ما گفتیم که بحث القا فقط در کجا واقع میشه؟ وقتی که فعل قلبی یا در وسط واقع بشه یا در کجا؟ یا در آخر. ولی اگه فعل قلبی اول واقع شد هرگز درش القا پیش نمیاد. فعل قلبی اگر در وسط یا در آخر واقع شد وقت درش القا پیش میاد. خب. به عبارت دیگه این که بخوایم بگیم که من میدانم که زید ایستاده است، یا چند جور میشه گفت؟ پنج جور میشه گفت. این سه جور، اینم دو جور، میشه چند جور؟ میشه پنج جور. در تمام پنج جور یعنی چی؟ یعنی زید ایستاده است. خب مسئلتون، مسئله و اذا توسطت و هنگامی که در وسط واقع شود. کی در وسط واقع شود؟ افعال قلوب. و این فاعل توسطت هیه است که هیه برمیگرده به افعال قلوب. و اذا توسطت و هنگامی که توسطت در وسط واقع شود، در وسط یعنی بین کی و کی؟ میفهمن بین المبتدع و الخبر. این آشش اینجا علم تو در وسط واقع شده است، بین مبتدع و چی؟ و خبر. او تأخرت، یا در وسط واقع نشود، کجا واقع شود؟ تأخرت یعنی در آخر واقع شود، مثل اینجا. پس در اینجا در وسط واقع شده است، در اینجا در آخر واقع شده است. اگر چنین شد جایز است یا واجب است؟ جایز است. یعنی نباید حتما بگید زیدون علم تو قائمون، میتونید بگید زیدن علم تو قائمن. نباید حتما بگید زیدون قائمون علم تو، میتونید بگید زیدن قائمن علم تو. اونم میتونید بگید پس القا یکی از فرقش با تعلیق در همینه که القا جایزه یا واجبه؟ جایزه. با اینکه تعلیق که میاد میخونید چیه؟ واجبه. القا جایزه، یعنی القا رو میتونید بکنید، میتونید هم نکنید، هر جور دلتون میخواد، ولی تعلیقی که در آینده خواهیم کنید واجبه. دو تا فرق اساسی میان القا و تعلیق هست. یکیش همینه که القا واجب نیست بلکه جایزه، یعنی القا رو میتونید بکنید، میتونید هم نکنید، ولی تعلیق واجبه، یعنی حتما باید بکنید، چاره‌ای نداره. بله. خب نه، وقت در اونجا جازه یعنی القا جایز است. القا جایز است. جازه جایز است ابطال و عمله ها، جایز است ابطال عمله ها، یعنی عمل کی؟ عمل افعال قلوب. افعال قلوب رو جایز است عملشون رو باطل بکنید. عملشون که باطل بکنید چیه؟ اینه که عملشون این بود که به هم مبتدا و به هم خبر به هر دو چی میدادن؟ نصب میدادن. حالا عملشون رو باطل بکنید، یعنی به هیچ کدوم نصب ندن، یعنی بگید زیدون قائمون. جاز دادن، حالا جاز جایز است ابطال و عمل ها، جایز است باطل کردن عمل افعال قلوب، میشه عمل افعال قلوب رو باطلشون کرد. لفظن و محلن، هم در لفظ و هم در چی؟ هم در محل. در لفظشو که میبینید، در لفظ که میبینید، میبینید که اینجا زیدونه یا زیدنه؟ زیدون. پس در لفظ عمل نکردم. قائمون هم چیه؟ قائمون. باز زیدون قائمون. پس ببینید در لفظ که هرگز عمل نکردم، ولی محلن اینی چی؟ محلا ببینید آقا، اگر شما بخواید یه چیزی رو بر این قائمون عطف بکنید، بر این قائمون اگه بخواید یه چیزی رو عطف بکنید، باید مرفوعا عطف بکنید یا منصوبا؟ مرفوعا. چرا؟ چون اینا در محلم علم عمل علم تو در محلم عمل نکرده است. چون در محلم عمل نکرده است، اگه قائمون رو خواستی که قائمون و قائدون، بازم باید بگید چه آقا؟ و قائدون. چرا؟ چون اینجا این واو واو عطف این قائدون در اینا تابع قائمونه. حتی اگه قائمون، اگه قائمون در محلش هم منصوب بود، وقت میتونستی بگید و قائدن. اما حالا فقط چی میتونی بگی؟ میتونی بگی قائدون. نه آقای دقت بکنن، این خیلی مهمه که ببینید آقا در لفظ که اول نکرده است که معلومه، چون میبینی که این علم تو نه به این نفس بوده است نه به این نفس بوده است. باز در اینجا نه به این نفس بوده است نه به این نفس بوده است. پس در لفظ که عمل نکرده است، در محل هم عمل نکرده است. اگه مثلا در محل عمل میکرد، وقتی شما خواستید یه قاعدونی رو عطف بکنید بر قائمون، دو جور میتونستید عطف بکنید. یکی میتونستید قاعدون بگید که اعراب رو اعراب چی در نظر گرفته باشید؟ لفظ رو. یکی هم میتونستید بگید قاعدن که اعراب چی در نظر گرفته باشید؟ اعراب محلی رو. دو جور میتونستید عطف بکنید. اگه علم تو دستکم در محل عمل میکرد، یعنی اعراب محلی دستکم اگه میدار، وقت چی میتونستی بکنید؟ وقتی میخواستی یه قاعدی رو مثلا بر قائم عطف بکنید، هم میتونستی بگید قاعدون بنابراین که عطف بر لفظ قائم کرده باشی، هم میتونستی بگید قاعدن که بر محل قائم عطف کرده باشی. ولی میگن نه، در اینجا قائمون در محلش هم دیگه عمل نشده است، بلکه هم لفظاً مرفوعه هم محلاً هم چیه؟ بازم مرفوعه. پس چند جور عطف میتونید انجام بدی؟ یه جور فقط میتونید بگی قائدون، دیگه قائدن نمیتونید بگی. برعکس حالت تعلیق که میاد میخونی. پس یه بار دیگه تکرار میکنم، میگم که وقتی میخواد عمل بکنه، میگم فرمان که جاز ابطال و عمله ها، جائز از ابطال کردن عملش، و هم فرمان لفظاً و محلاً، هم در لفظ و هم در محل. در لفظش که میبینید که عمل نکرده علم تو، اگه علم تو میخواست عمل بکنه، اینو باید بگیم زیدن، اینو باید بگیم قائمن. باز اینجا اگه میخواست علم تو در جمله پایین عمل بکنه، اینو باید بگیم زیدن، اینو باید بگیم قائمن. پس در لفظ که عمل نکرده است، در محلم عمل نکرده است. یعنی چی در محلم عمل نکرده است؟ یعنی الان که قائم لفظاً مرفوعه، محلاً هم چیه؟ محلاً هم مرفوعه. محلاً یه منصوب نیست که بگید خب بله لفظش، نمیتونی اینجور بگید، بگید خب بله لفظش چه هست؟ لفظش مرفوعه ولی محلاً چیه؟ محلاً منصوبه. نخم چیه؟ همینطور که در لفظ عمل نکرده است، در محل هم عمل نکرده است. اگر آقا اگر این قائمون در لفظش مرفوع بود ولی در محلش محلن چی بود؟ منصوب بود. وقت شما وقتی میخواستید مثلا یه قائد رو عطف بکنید بر قائم، این قائد رو دو جور میتونستید بخونید. یکی میگفتید من قائدون میخونم به خاطر اینکه من عطف میکنم قائدون رو بر لفظ قائمون و میگم قائمون و قائدون. یه جور هم میتونستید بخونید قاعدن. چرا؟ چون میگفتید من قاعدن رو عطف میکنم ولی نه بر لفظ قائم بلکه بر محل قائم. وقت چند جور میتونستید معطوف رو بخونید؟ دو جور. هم میتونستید معطوف رو قاعدون بخونید، هم میتونستید قاعدن بخونید. هر دو جور میتونستید بخونید. اگه علم تو دستکم در محل قائمون عمل میکرده، در محل قائمون دستکم اگه نصب و انجام میداد، وقت شما قاعد رو که میخواستید عطف بر قائم بکنید، دو جور میتونستید بکنید، یکی عطف بر لفظ، یکی عطف بر محل. اما میگن نه خیر، علم تو در لفظ که عمل نکرده از سهله، در محل هم عمل نکرده است، یعنی محل قائمون هم منصوب نیست، بلکه محل قائمون هم باز چیه؟ مرفوعه. و وقتی مرفوع باشه، شما قاعدون رو چه بر لفظ عطف بدید چه بر محل عطف بدید، در هر دو حال چه خواهد بود؟ قاعدون خواهد بود. برخلاف حالت تعلیق که میبینیم که در حالت تعلیق لفظاً عمل نمی‌کنه ولی محلاً عمل می‌کنه. پس این لفظ و محل هم آقایی دقت می‌کنه. خب پس می‌فرمایم که جاز ابطال و عمل ها لفظاً و محلاً، یعنی این افعال قلوب هم در لفظ از عملشون برکنار میشن هم در محل. یعنی درسته در لفظ زیدون و قائمون رو زیدون و قائمون میگی، در لفظ مرفوع میخونی، فکر نکنید که حالا که در لفظ مرفوع میخونید ولی محلن منصوب هم، نخیر محلن هم منصوب نیستن، محلن هم چی هم؟ محلن هم مرفوع هم. خب و یوسم الالقا، این کار رو بهش میگن الغا. نحو مانند زیدون علم تو قائمون و زیدون قائمون علم تو، این بحث بحث چه هست؟ بحث الغاه. ولی بحث تعلیق، بحث تعلیق، بحث تعلیق آقا دو تا فرق داره با دو تا فرق اساسی داره با بحث الغا. ولی تعلیق چیه؟ واجبه. به این عبارت که اگر تمامی شرایط برای الغا آماده شد تازه اون وقت شما میتونید الغا رو انجام بدید، میتونید انجام ندید، پس الغا جائزه. اما اگر تمام شرایط تعلیق آماده شد دیگه تعلیق واجبه، دیگه نمیتونید تعلیق رو انجام ندید، تعلیق رو باید انجام بدید. پس فرق اول میان الغا و تعلیق اینه که الغا عملی است جائز، میتونید انجام بدید، میتونید انجام ندید، ولی تعلیق عملی است واجب. یک فرق دوم دلیل که در الغا افعال قلبی نه لفظا عمل میکنن نه چی؟ نه محلا، ولی در تعلیق لفظا عمل نمیکنن ولی محلا عمل میکنن. یعنی چه محلا عمل میکنن؟ یعنی محلا نصب خودشون رو میدهن. پس فرق دوم میان الغا و تعلیق هم در این میشه که در الغا افعال قلوب لفظا عمل نمی کنن محلا هم عمل نمی کنن. در الغا لفظا عمل نمی کنن محلا هم عمل نمی کنن. خب یعنی چی؟ لفظا عمل نمی کنن یعنی هم مبتدا و هم خبر هر دو مرفوع هم، یعنی در لفظ نسبی پیدا نمی کنن. این که از محلن هم عمل نمی کنه، محلن هم عمل نمی کنه یعنی این که علاوه بر این که زیدون و قائمون در الغا، در الغا علاوه بر این که زیدون و قائمون لفظاً مرفوعن، محلن هم مرفوعن. فکر نکنید محلن مرفوعن به خاطر اون فعل قلبی، دخیل محلن هم مرفوعن. اما در تعلیق چی؟ در تعلیق فعل قلبی لفظاً عمل نمی کنه، یعنی لفظاً مبتدا و خبرتون چی هست؟ مرفوعن، ولی محلن چی هست؟ محلا منصوبن، یعنی در محل عمل میکنن. افعال قلبی عمل در محلشون رو انجام میدن. پس فرق دومین دو فرق مهمترین فرق هاست و نحویون هم عادتا وقتی فرق رو ذکر میکنن همین دوتا رو ذکر میکنن. بفرمایید که افعال تعلیق و الغا این دوتا فرق داره. اول همون که خدمت رو عرض کردم که تعلیق جائز نیست بلکه واجبه، ولی الغا جائز. و فرق دوم اینه که الغا وقتی فعلی الغا بشه هم لفظاً دیگه عمل نمی‌کنه، یعنی نصب نمی‌ده، هم محلاً نصب نمی‌ده، هیچکدوم در هیچ حالتی نصب نمی‌ده، نه نصب لفظی می‌ده نه نصب محلی. ولی اگه یه فعلی معلق شد یعنی تعلیق درش پیش اومد، لفظاً نصب نمی‌ده ولی محلاً نصب می‌ده. محلاً منصوب باید بدونید اون مبتدا یا اون خبر. حالا تعلیق کی پیش میاد؟ القا رو گفتیم کی پیش میاد؟ القا وقتی پیش میومد که فعل قلبی یا در وسط واقع بشه یا در آخر. و اما تعلیق کی پیش میاد؟ حالا میگم تعلیق کی پیش میاد. و ازا دخلت و هنگامی که داخل شود، کی داخل شود؟ اون افعال قلبی داخل شود علل استفهام، داخل شود بر استفهام. یعنی افعال قلبیتون بر سر یک چی هم بیان؟ بر سر یک استفهامی در بیاد. و ازا دخلت و هنگامی که داخل شود، یعنی چی داخل شود؟ اون افعال قلبی بر چی داخل شود؟ بر استفهام داخل شود، یعنی بر سر یک جمله استفهامیه داخل شود. این یکی از مواردی که باید فعل رو چی بکنی؟ تعلیقش باید بکنی. مثل چی؟ مثل اینکه بگید که اینجور بگید علم تو از سیدون فدام عقب رو اینجا ببینید آقا علم تو، علم تو فعل قلبی، علم فعلش، تو هم فعالش، بر سر چی در اومده است؟ بر سر یه استفهامی در اومده است. از زیدون فت دار ام امرو، آیا زید در خانه است یا امر؟ وقتی علم تو بر سر یه استفهامی در اومده است، یعنی بر سر از زیدون فت دار ام امرو در اومده است، میگن در اینجا تعلیق میشه. وقتی فعل قلبی بر سر استفهام در بیاد دیگه تعلیق میشه، یعنی عمل خودش رو انجام نمیده. البته عمل خودش رو انجام نمیده خواهیم گفت، لفظا انجام نمیده ولی محلا انجام میده. یعنی چه؟ درسته در لفظ دیگه به مبتدا و خبر نصب نمیده ولی محلا اونها رو منصوبشون میکنه. اون یه جاش، یه جا از مواردی که تعلیق پیش میاد اینجا، و اذا دخلت، و هنگامی که داخل شود، چی داخل شود؟ داخل شود اون افعال قلوب، داخل شود علل استفهام، بر استفهام داخل شود، بر استفهام داخل شود. این اول نه یا بر استفهام داخل شوند، بعد فهمیدن علل نفی یا بر نفی داخل شوند. دقت کنید، حالا این بر نفی داخل شوند، آقا یک کمی بخوام دقیق تر صحبت کنیم، ولی ببینید بر نفی داخل شوند یعنی یا بر مای نافی داخل شوند یا بر مای نافیه. آخه نفی، ادات نفی چند تا داریم؟ باید بدونیم که از این ادات نفی چند تاش بیشتر اینجا مراد نیست. ما میگیم که تو عبارت میگفتیم چی گفتیم؟ و اذا دخلت، و هنگامی که داخل شود و افعال قلوب، علل استفهام، بر استفهام داخل شود. البته درباره خود همین استفهام هم دو گونه تصویر میشه کرد، اونا دیگه کارش نداره، اون مفصل نشانه میاد میخونید دعای بعدی. وگرنه خود همین استفهام هم که میفهمد و اذا دخلت، علل استفهام، هنگامی که داخل شود افعال قلوب، بر استفهام، این داخل شدنشون بر استفهام هم به دو صورت صورت میگیره، به دو صورت شکل میپذیره، یعنی به دو قسم میتونن اینا بر استفهام داخل بشن. دقت فرمایید، به دو گونه اینا میتونن بر استفهام داخل بشن. ولی خب این دیگه مفصل میشه بحثش، خیلی ریزه کاری بود، حالا اون رو کار نداریم. ولی این نکته بعدی که خب مهمتر هست اینه که میفهمن او نفی یا داخل شوند بر نفی، یعنی افعال قلوب بر نفی داخل شوند. بر نفی داخل شوند یعنی چی؟ دقیقاً یعنی چی؟ یا بر سر مای نافی در میان، که مای نافی یکی از ادات نفیه، یا بر سر لا یا ان نافی در میان، تو این لا و ان نافی شرط داره، یا بر سر مای نافی در میان، این بیقید و شرط. این اسماء قلبی یا بر سر مای نافیه در بیان، که اگه بر سر مای نافیه در بیان هیچ قیدی و شرطی در کار نیست، یا اگر بر سر مای نافیه در نیامده اند، یا بر سر لای نافیه در بیان، یا بر سر چی؟ ان نافیه در بیان. اما مشروط بر این که این لای نافیه یا این ان نافیه در جواب قسم باشه، در جواب قسم. حالا قسمش هم دو جوره، یا قسم ملفوظ یا قسم مقدر، یا قسمی که در عبارت هم هست یا قسمی که در تقدیر، یه فرق نمی‌کنه، قسم ملفوظ یا مقدر. یا برای این میگم که بعدیشون یه لفظ قسم تو عبارتشون به کار می‌برن که این قسم مبهمه، برای که اون قسم بعد معلوم بشه که اصلا سر از کجا در آورده است، اونه برای این را تاکید می‌کنه، وگرنه این شکافتنش هم ضرورتی نداشته است. ببینید آقا، ایشون میگن که وقتی افعال قلوب بخوان تعلیق بشن، یا باید بر سر استفهام در بیام، که گفتم خود استفهامش دو تا صورت داره و خیلی دقت‌های باید در اونجا کرد که کاری نداره، یا گفتن بر سر نفی در بیام. بر سر نفی آقا منظورشو فقط بر سر این سه تا حرف نفی، یعنی بر سر هیچ حرف نفی غیر از این سه تا حروف افعال قلوب در نمیاد برای تعلیق. یا مای نافیه، یه یا لای نافیه، یا چی؟ یا ان نافیه، یک دو از سه تا. مای نافیه یکی، لای نافیه دوتا، ان نافیه سه تا. وقتی میگیم افعال قلوب برای تعلیق میباید بر سر نافی در بیان، یعنی یا بر سر مای نافیه یا بر سر لای نافیه یا بر سر ال نافیه، بر سر یک کدوم از سه تا. منتها تازه این سه تاش هم باز باید درش دقت کنیم. مای نافیه بی قید و شرطه، یعنی هر وقت بر سر مای نافیه در بیان تعریف میشن. مای نافیه خط کشیدم زیرش، این مای نافیه جدا میشه از اون دو تای پایینی. مای نافیه رو افعال قلوب هر وقت بر سر مای نافیه در بیان بی قید و شرط تعلیق میشن، ولی اگه بر سر لای نافیه یا ال نافیه در اومدن شرط دارن و اونه که باید این لای نافیه یا ال نافیه در جواب چی استعمال شده باشه؟ در جواب قسم. وقتی قسم هم دو جور میتونه، یا قسم ملفوظ یا قسم مقدر. قسم ملفوظ یعنی اون قسمی که در خود عبارت هم هستش، ولی قسم مقدر قسمی که در عبارت نیست ولی در تقدیر گرفته میشه. حالا برای چی گفتم؟ برای اینکه قسمی آخر هست. حالا خواهید، پس اگر اینجور هم شد، پس اگر یا بر سر استفهام در اومدن یا افعال قلوب، یا بر سر نفی، بر سر نفی در اومدن یعنی یا بر سر مای نافیه در اومدن این یه حالت، یا بر سر لای نافیه در اومدن این دو حالت، یا بر سر ان نافیه در اومدن این سه حالت. اگه بر سر مای نافیه در اومدن، همین که بر سر مای نافیه در بیان دیگه تعلیق میشن، ولی اگه بر سر لا یا ان نافیه در بیان وقتی تعلیق میشن که این لای نافیه یا این ان نافیه در جواب قسم استعمال شده باشه، در جواب یه قسم. حالا اون قسم یا قسم ملفوظ یا قسم مقدره، یعنی قسمی که در لفظ هست یا قسم مقدره. اینم یکی. اول لا یا میفهمن نه بر سر استفهام در نیاد، بر سر نفی هم در نیاد، بلکه بر سر چی در بیاد؟ لا. حالا این لام هم دو جوره، این لام هم دو جوره، یا لامش لام ابتدائه یا لامش لام چیه؟ قسمه. هر کدومش میخواد باشه فرق نمیکنه، چه بر سر لام ابتدا در بیان چه بر سر چی در بیان؟ قسم در بیان، لام قسم در بیان. این که میگن اول لام یعنی یا بر سر لام در بیان، اون لام هم دو جوره، یه لام لام ابتدائه که میگیم عادتا لام ابتدا رو با چه حرکت تلفظ میکنیم؟ ل فتحه. یا لامتون لام ابتدایی یعنی ل هست، یا لامتون لام قسمه مثل لله که لامش لام قسمه. بر سر لام هم در بیان یعنی یا بر سر لام ابتدا در بیان، مثل علم تو لزیدون قائمون، علم تو لزیدون قائمون، که این لامش لام ابتدایه، لام ابتدا لام مفتوحی هم هست همیشه. یا نامش نام چیه؟ قسمه. مرحبا. پس اگه بر سر نام هم در بیان، خواه نامتون نام ابتدا باشه، خواه نامتون نام قسم باشه. بعد بفرماید اینم یه حالت، بعد باید اول قسم. این دیگه اول قسم، این قسم دیگه چیزی علاهده ای نیست. این قسم از کجا بیرون میومد؟ از دو جا. یکی از این لا و ان نافیه بیرون میومد که گفتیم باید این لا و ان نافیه حتما در جواب چی باشن؟ قسم. یکی از انواع لا رو میگفتیم چیه؟ قسمه. این قسمی که میگن اول قسمی، قسم دیگه یه شق علاهده ای نیست، بلکه این قسم هم از شکم اون نفی که میفرمودن در میاد در بعض حالاتش، یعنی وقتی لا یه نافیه داشته باشه یا ان نافیه، از شکم لام هم در میاد، چون لام هم دو جوره، یا لام لام ابتدای یا لام لام چیه؟ قسمه. پس این قسم که من اول قسم یا قسم، این قسم دیگه یه حالت جدیده ای نیست، یه شق جداگونه و علاهده ای نیست، بلکه این قسم هم از شکم اون نفی در میاد، هم از شکم این لام در میاد. چون لاممون رو گفتیم دو جور لام ما داریم در این بحث، یکی لام ابتدا یکی لام قسم، در این بحث ما دو جور لام بیشتر نداریم، یکی لام ابتدا یکی لام قسم. خب لام قسمش برای قسم دیگه، پس یه قسم اینجا درست میشه، یه قسم هم در اینجا درست میشه که ما گفتیم نفی که میگفتیم یا مای نافیه باشه یا لای نافیه یا ان نافیه، مطلق مشروط بر این که اگر لای نافیه یا ان نافیه هست در جواب قسم باشه. حالا جواب قسم رو تا یا قسم منفوض یا مقدر دقت فرمایید. خب حالا اگر یه کدوم پس این قسم گفتم شق علاهده ای نیست، چیز جداگونه دیگه نیست. حالا میفرماید که اگر حروف، اگر افعال قلوب بر سر یکی از اینهایی که خدمت رو عرض کردیم در اومدن، یعنی یا بر سر استفهام یا بر سر مای نافیه یا بر سر لای نافیه یا بر سر ان نافیه، مشروط بر اینکه ما و ان نافیه دوتا در جواب قسم باشن، چه قسم ملفوظ چه قسم مقدر، یا یا در بر سر لام ابتدا در بیاد یا بر سر لام چی؟ لام قسم. اگر بر سر یک کدوم از اینها در بیاد افعال قلوب در این حالت تعلیق میشن، وقت ها در این حالت وجب ابطال و اوله ها. یه فرق اولی، فرق اولی تعلیق و القا در اینه که القا رو میگفتن چی؟ میفرمودن جاز ابطال و اوله ها. در القا میفرمودن جاز ابطال و اوله ها، یعنی ابطال عملش جائز است، یعنی میتونید بکنید این عمل القاء رو، میتونید نکنید. ولی در اینجا میفهمن وجب ابطال و عمله ها، تعلیق واجب است. این فرق اول. فرق دوم اینه که اینجا میفهمن وجب ابطال و عمله ها لفظاً فقط. با این اونجا فهمیدن هم لفظاً و هم چی؟ هم محلاً. نه فرق دوم میشه. اونجا در باب القاء فهمیدن هم لفظاً از کار برکنار میشن افعال قلوب، هم محلاً. اما در اینجا چی؟ در اینجا فقط لفظاً بر از کار برکنار میشن، ولی محلاً از کار برکنار نمیشن. و یسمى تعلیق، حالا من درباره این لفظ و محل اینو که اول اضافه کنم، و یسمى تعلیق و نامیده میشه ولی عمل دیگه تعلیق. حالا نحو مانند چی؟ مانند لنعلم ایل حزبین احصا. یه آیه شریفی قرآنیه، من یادداشتم کردم. بله، سوره الکهف آیه 12، سوره کهف آیه 12. لنعلم ایل حزبین احصا، برای اینکه بدانیم کدامت از این دوتا حزب احصا. احصا رو دو جور معنا کردن، هر دو جورش هم میشه معنا بکنیم. یکی احصا یعنی شمرد، یکی هم احصا یعنی پرشمارتر است، پرتعدادتر است. یعنی میخوام بگم احصا هم میشه صیغه اول فعل ماضی باشه از باب چی؟ از باب افعال. احصا یحصی احصا. این احصا که در این آیه شریفه هست، این احصا هم میشه صیغه اول ماضی از باب افعال باشه. میگیم احصا یحصی احصا، یعنی شمردن. پس میتونه صیغه اول ماضی باشه از باب افعال. احصا یعنی شمرد. میتونم احصا افعل و تفضیل باشه، که اگه احصا افعل و تفضیل باشه وقتی به چه معناست؟ یعنی پرشمارتر، پرجمعیتتر، پرتعدادتر. حالا هر دو معنا میشه، مفصلین هم هر دو معنا رو کردن. حالا لنعلمه، برای این که ما که خدا هستیم بدانیم. لنعلمه، برای این که ما که خدا هستیم بدانیم که ایل حزبین احصا، کدام یک از این دو حزب یا شمرد یا پرشمارتر و پرجمعیت‌تر است. خب می‌خوایم ببینیم کدام یک از این دو گروه و جمعیت پرشمارتر و پرجمعیت‌تر است. اینو می‌خوایم ببینیم. حالا ببینید آقا، در اینجا لام که کاری نداریم، این لام لام حرف جر است که چی در تقدیر داریم؟ ان. این لامی که بر سر لنعلم در اومده، این لام لام حرف جر ان در تقدیر داره. اون ان نصب شده است و نعلمو شده است نعلم. این از شده است نعلم. حالا ببین آقا، مگه نعلمه از افعال قلوب نیست؟ ولی نصب نداده. چرا؟ چون همین پاس نصب بده نباید بگیم ایل حزبین، باید بگیم چی؟ ایل حزبین. چون ای مفعول اولشه دیگه. اگه میخواست نصب بده نباید بگیم ایل حزبین احصا، باید بگیم ایل حزبین احصا. ایو گفته ایم، ایل گفته ایم. خب چرا؟ چون تعلیق شده است. حالا این کدومه که از شرایط تعلیق برش هست؟ اینجا افعال قلوب بر سر چی دارن؟ استفهام. این ای استفهامی است. ایل حزبین احصا، کدومه که از این دوتا حزب، کدومه که از این دوتا انجمن و جمعیت پرشماره تر است؟ این ای استفهامی است. چون فعل قلبیتون بر سر ادات استفهام در اومده است، اینجا تعلیق شده است. تعلیق شده است یعنی چی؟ یعنی از عمل برکنار شده است. حالا ببینید آقا، اگه از عمل برکنار نشده بود باید ایو رو میگفتیم چی؟ باید میگفتیم اگر. خب حالا ترکیب بکنیم، نعلمه فعل فاعلش چیه؟ نحنوی که درش مستدره نعلمه، ما بدانیم. پس نحنوی که درش مستدره فاعله. مفعولاش دو تا مفعول باید بگیره. مفعولاش کدوم هستن؟ یکی ای، یکی احصا. یکی ای مفعول اوله، احصا مفعول دومه. خب اینجا گفتیم ایه، نگفتیم ایه، گفتیم ایه چون تعریف شده است. یا وعلمتو لزیدون قائمون، وعلمتو لزیدون قائمون. یعنی چه وعلمتو لزیدون قائمون؟ یعنی دانستم که زید ایستاده است. باز اینجا چرا نگفتید علم تو زیدن قائمن به زید و قائم؟ چرا نصب ندادید؟ چرا هر دو رو مرفوع خونده اید؟ به خاطر اینکه لام هست. این لام چه قسم لامیه؟ این لام لام ابتداییه. این لام لام قسم نیست. این لام لام ابتداییتشون ل هست. و علم تو دانستم لزیدون قائمون. دانستم لزیدون که زید قائمون استاده هست. درستم بیدم؟ حالا ببینید آقا باز اینجا چرا نگفتید علم تو زیدن قائمن بلکه گفتید زیدن و قائمن؟ چون بر سر لام در اومده لام ابتدا. حالا ببینید آقا اینم از این باز فقط آقایون باید دقت بکنن اون فرق اول القا و تعلیق رو فهمیدن که هیچ اون القا جایزه ولی تعلیق واجبه. فرق دوم آقایون باید دقت بکنن ما در القا میگیم در لفظ عمل نمی‌کنن، یعنی در لفظ مبتدا هنوز مرفوع میمونه، خبرم هنوز چیه؟ مرفوعه، ولی میگیم در محل عمل نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی این مبتدا و خبر که لفظاً مرفوعن محلن هم چی هست؟ محلن هم هر دوشون مرفوعن، ولی در تعلیق میگیم فعل در لفظ عمل نمی کنه ولی در محل عمل می کنه. یعنی چی؟ یعنی دوتا مفعولا در باب تعلیق، در تعلیق دوتا مفعولا لفظاً مرفوعن ولی محلن چی هست؟ محلن منصوبن، یعنی در محلشون عمل شده است. وقت نتیجهش این میشه که در باب القا دیگه اصلا افعال قلوب معنا پیدا نمیکنه. یعنی وقتی میگی زیدون علم تو قائمون یعنی زیدون قائمون، ولی در اینجا دیگه معنا پیدا میکنه. السلام علیکم و رحمت الله.